بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یدهی الا من تلف فی یدهی لو رجع علیه ان ذمه من تلف بیدهی مشغولت للمالک و ان جاز له الزام و غیره. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که در واقع یه اشکالی رو مرحوم شیخ انصاری پاسخ داده بود، یه انقلتی رو که بعضی ها مطرح کرده بودن اون انقلت رو ایشون پاسخ داد. انقلت قبلش یه ادعایی بود، اون ادعا این بود که بایع میتواند در فرض غرامت کشیدن برای مالک به مشتری رجوع بکنه. بایع قاصب فضولی در فرض غرامت کشیدن برای مالک میتواند به مشتری رجوع بکنه به شرطی که قار نباشه، یعنی گول نزده باشه مشتری رو. این قلت گفت نه، نمیتونه رجوع کنه. چرا نمیتونه رجوع کنه؟ علت این است که هر دو زمان گردنشون هست، هم بایع ضامنه هم مشتری ضامنه. لذا اگر مالک به بایع رجوع کرد دیگه بایع نمیتونه به مشتری رجوع بکنه. این قلت رو دوستان ما دیروز پاسخش دادیم، تمام شد. مرحوم صاحب جواهر در ابتداء بحث امروزمون به اون انقلت یه جواب دیگری داده، یه بیان دیگری داره. شیخ انصاری میخواد بیان صاحب جواهر رو برای من و شما نقل بکنه، بعدم بگه این حرف حرف درستیست یا نادرسته. من اول بیان صاحب جواهر رو عرض بکنم، بعد معلوم میشه شیخ این بیان رو میخواد بپذیره یا نمیخواد بپذیره. ببینید دوستان، فرمایش صاحب جواهر اینه. توجه بکنید مرحوم صاحب جواهر تعبیرش متلف و غیر متلفه. من تلف العین فی یده، من لم یتلف العین فی یده. این دوتا تو بحث ما و مثال ما کیان؟ مشتری و بایع. مشتری میشه متلف، بایع میشه غیر مطلق. اینو توجه بکنید. جناب صاحب جواهر حرفش اینه، میگه بین بایع و مشتری، بایع که غیر مطلقه و مشتری که مطلقه، فقط ذمه مطلق که مشتری باشه مشغول است به بدل. اصلاً بایع مشغول و ذمه نیست، ذمهش مشغول نیست، ذمه مشتری مشغوله. گرچه اگر مالک بیاد استفتا بکنه از من صاحب جواهر، بگه آقای صاحب جواهر من مالک میتونم برم سراغ بایع پولمو از بایع بگیرم، من جواب استفتا میدم بله تو میتونی بری از آقای بایع پولتو بگیری. چرا دوستان؟ با اینکه ذمه بایع مشغول نیست اما مالک میتونه بره سراغ بایع و پولش ازش بگیره، چون بایع بود که باعث شد این مال دست مشتری برسه، بایع بود که این مال را قصد کرده بود. ولذا ولو مشغول و ذمه نیست، ذمهش مشغول نیست، اما در این حال مالک میتونه بره بهش مراجعه کنه. میگیم خب به قول بعضی ها چشممون روشن، آقای بایع مال ذمهش مشغول نیست، بدهکار نیست، اما در این حال مالک میتونه بره بدهیش طلبش رو از این آقا بگیره. خب حالا اگر رفت از بایع گرفت، بایع بابت چی این پولو داره میده؟ میگه بایع، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چون ذمه‌اش مشغول نیست و بایدم این پول رو به مالک بده، در واقع این آقای بایه با مشتری داره یه معاوضه شرعیه قهریه انجام میده. انگار به صورت ناخودآگاه بایه رو میکنه به مشتری، میگه آقای مشتری ذمه من مشغول نیست، اما ذمه تو مشغوله. من به واسطه قصدی که انجام دادم مالک اومده سراغ من، بایدم بهش بدم شرعن. الان من بدهی تو رو به این آقای مالک میدم، اما بعدش میام ازت میگیرم. حالا اینا تعابیر منه ها، این معاوضه شرعیه قهریه رو میخوام براتون توضیح بدم. انگار یه معاوضه‌ای داره میکنه با مشتری، به مشتری میگه من اون محافظ ذمه تو رو به مالک میدم، تو رو بری از ذمه میکنم نسبت به اون، اما بدهی تو به اون میفته گردن تو که به من بدی، یعنی باید این بدهی رو بعدن به من پرداخت بکنی. خب فقط یه نکته اینجا باقی میمونه، و اون این که تعبیر فنی این که شما میگید این آقا مشغول الذمه نیست، اون آقا مشغول الذمه هست چیه؟ آخه ایشون گفت بایع مشغول الذمه نیست، مشتری مشغول الذمه است. ایشون میفرماید اگر بخوایم فنی باهاتون بحث کنیم اینجوری میگیم، میگیم خطاب شرعی به مشتری هم خطاب تکلیفی است هم خطاب ذمی وضعی، اما خطاب شارع مقدس به آقای بایع فقط شرعی است، فقط تکلیفی است، ذمی نیست، وضعی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع مقدس به بایع میگه پول مالک رو بده، نمیخواد بگه تو ضامنی، نمیخواد بگه ذمت مشغوله، میخواد بگه تو وجوب تکلیفی برای پرداخت دین داری، فقط وجوب تکلیفی داری. اما وقتی شارع به آقای مشتری میگه تو پرداخت کن دین آقای مالک رو اگر مالک به او رجوع کرد، او هم ضامن است و ذمش مشغوله، هم وجوب تکلیفی داره. یعنی مال آقای بایه فقط وجوب تکلیفی است، اما مال آقای مشتری خطابش علاوه بر وجوب تکلیفی شغل ذمه هم هست، خطاب وضعی هم هست. اینا حرفای کی؟ حرفای صاحب جواهر. ببینیم درست گفتم یا نه، یه وقت تهمت نزده باشیم بهشون. و رب اما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده. دوستان غیر من تلف المال فی یده تو مثال ما یعنی بایه، الا من تلف المال فی یده، من تلف المال فی یده یعنی کی؟ مشتری. پس رب اما یقال فی وجه رجوع البایه الی المشتری لو رجع علی، ضمیر علیه رو دوستان بزنید به اون غیر من تلفه یعنی بایه. اگر مالک رجوع کرد به آقای بایه، نه اگر رجوع شد به بایه و پولشون رو از بایه گرفتن، بایه چرا میتونه بره از مشتری بگیره؟ رب ما یقال در وجه این مسئله اینطوری، این بیان جناب صاحب جواهره، میگه ان ذمه من تلفه بیدهی، یعنی ذمه مشتری، مشغولتون للمالک بالبدل. یعنی اونی این کیش دوستانشو میگه ان، کاش میگم انما، یعنی فقط به فقط ذمه مشتری است که مشغول مالک است به بدل، اصلا بایه بدهکار نیست، اونی که بدهکاره کیه؟ مشتریه. و انجاز لهو یعنی لل مالک، گرچه جائز است برای مالک الزام و غیرهی، الزام غیر مشتری یعنی الزام بایه، یعنی میتونه بره سراغ بایه، بایه رو الزام بکنه به اعتبار القصد، یعنی به جهت قصدی که بایه انجام داده، خب الزامش کنه به چی؟ به اداء مشتغل ذمته به، الزام بکنه او رو به این که ادا کنه مالی را که مشغول است ذمه اش. دوستان این ذمته او ضمیرش به کجا برمیگرده؟ ها مشتری. بعضی از محشین دوستان دیدم زدن به بایه، غلط است، اونم غلطن در غلط، این ذمته او یعنی ذمه مشتری. یعنی من بایه ملزمم به این که ادا بکنم مالی را که مشغول است ذمه مشتری به اون. خب وقتی من بایه اومدم ذمه مشتری رو دادم به مالک، پولی که مشتری بدهکار بود دادم به مالک، فیملک حین اذن، مالک می شود در این هنگام من ادا به ادائه. من ادا یعنی کی؟ بایه. یعنی بایه که ادا کرد عرض کنم مال رو به آقای مالک، اینجا مالک میشود به واسطه همین ادایی که انجام داده. خب چی رو مالک میشه؟ این ما دوستان مفعول یملکه، منم فاعلشه. آقای بایه به واسطه ادا کردنش مالک میشود. مال المالک فی ذمه المشتری، اونی که گردن مشتری بود من بایه الان میشم مالک، نه اینکه عوضش رو دادم به آقای مالک، الان من میشم طلبکار مشتری. بالمعاوضت شرعیت القهریه، وقتی میگه قهریه یعنی قصد نمیخواد، یعنی انشاء خود به خود این اتفاق میفته. قهریه که میگیم یعنی قصد و انشاء نمیخواد، خود به خود این اتفاق میفته. من ادا یعنی بایه، کسی که مال رو ادا کرده به مالک. به ادا احجار و مجرور متعلق به یملکو، یعنی مالک میشه به واسطه ادا کردنش. حالا که پول مالک رو داد، مالک چی میشه؟ مالک اون مالی میشود که للمالک فی ذمه المشتری، اون مالی که برای مالک است در ذمه مشتری، اون رو میشه مالک و میشه مال آقای بایه به معاوضه شرعی قهریه. قاله و به ذالک اتضح الفرق بین من تلف المال فی یده و بین غیره، یعنی با این توضیحی که ما دادیم فرق بین متلف و غیر متلف معلوم میشه. غیر متلف خصوصیتش چیه؟ میگه بین غیر هلذی، بین غیر متلف. غیر متلف یعنی آقای بایه، اون بایه‌ای که الذی خطابه بالاداء شرعی لازمیون، خطاب شارع به بایه خطاب شرعی است. شرعی کنارش بنویسید یعنی تکلیفی، یعنی شارع خطابش با آقای بایه فقط در حد وجوب تکلیفی است که تو واجب مال مالک رو بهش ادا کنی اگه بهت مراجعه کرد. لازم میون این معناش این است که به ذمه بایه هم هست، نه به ذمه‌اش نیست، نه دیگه ضامن نیست به این معنا که به ذمه‌اش نیست، ضامن به این معنا که وجوب تکلیفی ادا داره. چرا؟ اما اینه که داره میده در واقع بدهی اون آقا رو داره میده به مالک. بله دیگه، زمان رو ایشون اینجوری معنا میکنه، به این معنی که عرض کردم. از لا دلیل علی شغل ذمم متعدده به مال واحد. عجیبه دوستان، آیه صاحب جواهر از کسانی است که میگه یک بدهی نمیتونه به ذمه افراد مختلف باشه. لا دلیل علی شغل ذمم متعدده به مال واحد، یعنی اگر من طلب دارم نمیتونم طلبم را هم به ذمه آقای زید باشه هم به ذمه آقای عمرو باشه، از هر کدوم شد. همون حرفایی که ما سابقا هی میگفتیم درسته درسته، ایشون میگه نه غلطه. از لا دلیل علی شغل ذمم متعدده به مال واحد فهین اذن، اینجا رو خوب دقت کنید تو مطالعه گیر نکنید. فهین اذن یرجع علی ولا یرجع هو. دوستان یرجع علی یعنی چی؟ یعنی مشتری از کسانی است که بهش رجوع میشه اما خودش حق رجوع نداره. یعنی چی بهش رجوع میشه؟ یعنی اگر بایه پول مالک رو داد، بایه میتونه بره سراغ مشتری، از مشتری پولشو پس بگیره. اما اگر مشتری پول داده بود به مالک، مشتری حق رجوع به بایه رو نداره. بین بایه و مشتری، مشتری کسی است که یرجع علی، یعنی بایه میتونه بهش رجوع کنه اما خودش لا یرجع هو، خودش نمیتونه به بایه رجوع کنه. دوستان و بزرگوار، همه این حرفا مال وقتی است که باز تکرار از دیروز تا 5 بار گفتم، مال وقتی است که بایه قار نباشد. با این فرض داریم بحث میکنیم دیگه، این بحثا همش مال اینجا. خب آقای شیخ انصاری خسته نباشی، خدا خیرت بده. آقای صاحب جواهر درست میگه یا نه؟ ایشون میفرماید که حرف آقای صاحب جواهر نه یک اشکال نه دو اشکال بلکه 5 اشکال داره. حرف آقای صاحب جواهر 5 اشکال داره. اگه اونجوری نمیگفت اون مکاسب حجمشو برای فقه 4 شما بیشتر میکردن، بازم نمیرسید، فرق نمیکرد. آره به اندازه‌ای که گفته حجم براتون قرار دادن، نمیگفت جای دیگر اضافه میکردن باز حجم میشد همون، فرقی نمیشه. عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان، من اشکالات رو یکی یکی عرض میکنم، عبارت میکنم، میخوام دیگه بحث خارجیمون زیاد نشه هی فراموش کنیم، تیکه تیکه بریم جلو. ببینید دوستان، اشکال اول جناب شیخ انصاری اینه، آخر عبارتش جناب شیخ انصاری گفت خطاب شرعی به بایع فقط تکلیفی است، اما خطاب شرعی به مشتری هم تکلیفی است هم وضعی. شیخ انصاری از آقای صاحب جواهر میپرسه کدوم خطاب رو شما میگی؟ اگر منظورت از خطاب همین خطاب علی ید ما اخذت حتی تعدیه، که طبیعتا هم همینه چون چیز دیگه ما نداریم، اگر همینه که ما علی ید ما اخذت حتی تعدیه رو هم نسبت به مشتری داریم هم نسبت به بایع، چطور شما این روایت رو نسبت به بایع یه جور معنا میکنی، نسبت به مشتری یه جور دیگه معنا میکنی؟ یه خطاب که بیشتر نیست که، چطور میگی یکیش تکلیفیه یکیش وضعیه؟ این اشکال اول. و انت خبیرون به انهو، بالای به انهو بنویسید اشکال اول. لا وجه للفرق بین خطاب من تلف به یدهی، یعنی خطاب مشتری، و خطاب غیر مشتری که بایع باشه. به ان خطابهو، یعنی خطاب مشتری، ذمیون و خطاب غیرهی شرعیون. فرقی نداره که شما بخوای بگی این یکیش ذمیه، یعنی ذمه‌ش هم مشغول میشه، اون یکی نه، فقط شرعیه تکلیفیه. ما اکون دلالت علل ید ما اخذت حتی تعدی به نسبه الیه ما علا سوا، ما یه روایت داریم، این روایت هم نسبت به هر دو یه جوره. و المفروض انه لا خطاب به نسبه الیه ما غیرهو، فرضمونم این است که خطابی نسبت به این دو نفر غیر علالیت نداریم. این غیرهو یعنی غیر علالیت، یعنی تنها خطاب علالیت، علالیت هم که نسبت به هر دو مساویه. این شد اشکال اول. بالای معه بنویسید اشکال دوم. اشکال دوم چیه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، تو اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری حرفش اینه، میگه آقای صاحب جواهر این خطاب شرعی تکلیفی که گفتید بایع داره، این خطابش تکلیفی و شرعی یعنی چی؟ یعنی تکلیف داره که چیکار کنه؟ واجب است. این متعلق وجوب چیه؟ خطاب تکلیفیه دیگه. شما که میگی خطاب تکلیفیه، یعنی واجبه چیکار کنه؟ واجبه ادا کنه. خب این واجبه ادا کنه یعنی چی؟ یعنی بزن بشه، یعنی وظیفه داره اینو ادا کنه. اگر شما میخواید بگید استقرار زمان بر اون نیست، که بعدن این میتونه بره از مشتری بگیره، که اونو ما هم قبول داریم، ما الان کار به استقرار زمان نداریم. همین که شما میگی واجب است ادا کنی، یعنی ذمت مشغول است. پس این که شما میگی این خطاب شرعیه اون ذمیه، اینا فرقی با هم دیگه ندارن، هر دو تکلیفن وظیفه دارن ادا کنن، پس هر دو به ذمهشون هست. ولو استقرار زمان نهایتا مال کیه؟ مال مشتریه، بعد بایع میتونه بره ازش بگیره، اون که ما هم قبول داریم که. پس این دوتا با هم دیگه فرقی نمیکنه که شما اسم یکی رو بذاری خطاب شرعی، اسم یکی رو بذاری ذمی. نگاه کنید، ما انه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالادا فالخطاب الذمی. اینم اشکال دوم، یعنی نزدیک نیست که ما بفهمیم، یعنی فهمیده نمیشه فرق بین اون چه که ذکر کرد از خطاب به ادا، که مال کی بود دوستان؟ خطاب به ادا مال بایع بود، و خطاب ذمی که مال مشتری بود. این دوتا فرقش چیه؟ خطاب ذمی یعنی ذمهش مسئول باید بده، خطاب تکلیفی یعنی واجب است که پرداخت کنه، و این واجب است پرداخت کنه که یعنی همون، این فرق نکرد. این هم دوستان اشکال دوم. عرض کردم اگر صاحب جواهر میخواد بگه استقرار زمان بر این آقا نیست، که اون استقرار زمان ما هم قبول داریم بر این آقا نیست، اما این معناش نیست که به ذمه‌اش نیست پرداخت کنه. چرا به ذمه‌اش پرداخت کنه؟ اشکال سوم، دقت کنید دوستان، آخر عبارتش جناب صاحب جواهر گفت از لا دلیله، برگردید به عبارت صاحب جواهر، گفت از لا دلیل، دقت کنید، از لا دلیل علا شغل زمم متعدده به مال واحد. این حرف صاحب جواهر بود. مرحوم شیخ انصاری تو این اشکال سوم خلاصش اینه، میخواد بگه این حرف شما خلاف اجماعه، این حرف شما که میگید لا دلیل علا شغل زمم متعدده به مال واحد خلاف اجماعه. و ما یادتون باشه دوستان قبلا توضیح دادیم که چطور میشه یک نفر مالش گردن دو نفر و چند نفر باشه، چهار تا نظیر براش آوردیم، دو سه صفحه بحث کردیم، ایشون میگه خلافی نیست، مخالف نداره این مسئله، این حرفتون خلاف اجماعه. البته یه بیانی داره ایشون، ایشون میگه آقا خوب دقت کنید، این مالی که الان آقای بایع و مشتری بدهکارن به مالک، مالی است که قصد شده، یعنی دینیست از طریق قصد. ایشون میفهمد این دین قصبی با دویون دیگه فرقی نداره تو احکام. بعدم چهار تا حکم میاره که از این احکام احکام دویونه، میگه فرق بین دویون دیگه و این دین قصبی نیست. این مسئله ما هم از همون موارده، یعنی اینم یکی از احکام دینه که میتواند یک نفر طلبکار دو نفر باشه و مالشو از اولی بگیره یا از دومی، اینم یکی از احکام دینه، مثل این چهار تا یکیشون ذکر کرده. لذا اشکال سوم نگاه کنید، من نهو لا یکاد یعرف خلافون. دوستان لا یکاد یعرف خلافون یعنی بگید مخالفی وجود نداره، من احدن لا یکاد یعرف خلافون من احدن فی کون کل من زبل عیدی مشغول از ذمه المال فعلا. تمام کسانی که ید پیدا کردن بر این مال قصبی مشغول از ذمن به این مال، مخالف نداره این مسئله، مخالف نداره یعنی اجماعی است، یعنی حرف شما خلاف اجماعه. البته مالم یسقط به اداء احدهم، مادامی که ساقط نشود طلب آقای مالک به واسطه ادا کردن یکی، چون اگر یکی ادا کرد دیگه از بقیه نسبت به مالک ساقطه. او ابراء المالک، یه وقت ادا میکنن میشه ابراء ذمه و ساقط میشه، یه وقت خود مالک میگه آقا من بخشیدم بهتون، حالا که شما خودتون اومدید عرض کنم مشخص کردید و اعتراف کردید من بخشیدم، شما جوونید برید کار کنید، از این به بعد دیگه مال دزدی نخورید، بخشید ابراء ذمه کرده. علا ای حالن، مادامی که ادا یکیشون اسقاط ذمه نکنه یا ابراء مالک اسقاط ذمه نکنه، همشون عرض کنم ذمهشون مشغوله. نظیر اشتغال به غیر مال قسمی من الدیون، دقت کنید، میخواد بگه این حکم، حکمی که ما عرض کردیم که میتواند یک طلبکار طلبش به ذمه چند نفر باشه، این نظیر اشتغال به غیر مال قسمی است از دیون، یعنی دیون دیگه هم مثل مال قسمی است. این به غیرهی ضمیرشو بزنید به مال قسمی، یعنی دینی که در ما نحن فی وجود داره که مال قسمی است مثل دیونه دیگه از تو احکام، که یکی از احکام ما نحن فیه. حالا اون احکام چیه؟ میگه فی چهار تا حکم رو، دوستان میگه دقت کنید، این چهار تا حکمی که جناب شیخ انصاری میگه احکام مشترک بین دیونه، یعنی هر کس دینی داره این احکام توش جاریه. یک، فی اجبارهی علت دفع او دفع انهم ماله. آقایون اگر کسی مدیون باشد یا حاکم شهر مجبورش میکنه خودش دینش رو پرداخت کنه، کمکم کنید، یا اگر خودش تفره رفت و پرداخت نکرد، حاکم شهر از مال این آقا دین رو پرداخت خواهد کرد، اونو میندازدش زندان، میگه تو فعلا اینجا بمون، خونت فروش بره، بده این آقا رو بدیم مثلا، بعد از زندان در بیا. فی اجبارهی علت دفع، یا اجبارش میکنن بر دفع، عبد دفع انهو یعنی از طرف او از مالش. این یک حکم از احکام دین. حکم دوم بذارید تمامش کنم، و تقدیمهی علل وصایا. دوستان هر دینی بر وصیت بگو مقدمه، یعنی اگر میت وصیت کرده بود قبل از اینکه به وصایاش عمل بکنیم که این پولو بده به حسن، این پولو برو حج انجام بده، این پولو بده به خیریه، اینا همه رو میذاریم کنار، اول بدهیاشو پرداخت میکنیم، اگه تشچیزیمون میریم سراغ وصایا. و تقدیمهی علل وصایا، اینم حکم دوم. حکم سوم، و ضرب فیه معل غرما. ضرب یعنی شراکت، شراکت در این دین به نسبت این دین با طلبکارا. دوستان بزرگوار، اگر یک کسی مدیون شد و مفلس اعلام شد، یعنی قاضی گفت این آقا مفلسه، مفلسه یعنی چی؟ یعنی داراییش به طلبی که ازش دارن نمیرسه. مفلس که اعلامش کردن، اون طلبکارا حقشون تعلق میگیره به اموال این آقا، البته به استثناء مستثنیات دین. این آقای صاحب دین جدیدم میشه شریک اون طلبکارای دیگه. یکی از احکام دین اینه که صاحب دین میتونه شریک بشه با طلبکارای دیگه و از اموال مفلس اون مال را اخذ بکنه و ضرب فیه مع القرما با طلبکارا. اینم سومین حکم. چهارمین حکم و مصالحت المالک انهم آخر. مالک میتونه بابت طلب و دینی که بر عهده زید دارد بابت این با یکی مصالحه کنه. یعنی چی؟ یعنی من از یه آقای طلبکارم زورم بهش نمیرسه، یا آقای قلچماق رو به قول بعضیا میارم میگم آقا من این دین رو به تو واگذار میکنم، تو مثلا یه گوشی موبایل به من بده، مصالحه میکنم، بعد دیگه از این به بعد اون آقا طلبکاره آقای زیده، حالا یا شرخر یا هرچی، من نخواستم اسمشو بگم، عرض کنم خدمتتون، اون آقا میشه طلبکار. مصالحه روی دین اشکالی نداره، اینم یکی از احکام دین. الی غیر ذلک من احکام ما فی الذمه. پس ببینید ما یه احکام مشترک بین دویون داریم مثل این چهارتا، که یکیش هم همینه که میتونه طلبکار صاحب دین طلبکار از چند نفر باشه، به همین نحوی که عرض کردیم که پولش از یکی بگیره یا از اولی بگیره یا دومی یا سومی. شما بگیرید. نه بخشیدن دیگه نیست که، وقتی پولشو از دومی گرفت چجوری بخشیده؟ میتونه سراغ اولی نره، اگر اختیار دست این آقاست میتونه سراغ اولی نره، بهش رحم کنه بره سراغ دومی، اشکال نداره، اما بخشش نیست، هبه نیست. کی بود اینجا سوال داشت؟ میخوام بگیم مال قصبی که دین محسوب میشه با دویون دیگر احکام مشترکی دارد، از جمله این احکام. آره دیگه، این چهار تا حکم تو همه دویون هست، چه دویون دیگه چه مال قصبی. یکی از احکام مشترکم همینه که طلبکار میتونه به افراد مختلف تو موارد مختلف رجوع بکنه. خب دوستان بزرگوار، اشکال چهارم چیه؟ دقت کنید، اشکال چهارم مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر اینه. صاحب جواهر دوستان فرمود که وقتی بایع مافذ ذمه آقای مشتری رو میده تحویل مالک، به مالک تحویل میده، اینجا گویا یه معاوضه شرعیه قهریه اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی انگار رو خوب دقت کنید بهش، انگار تو باطن انگار به مشتری گفته آقای مشتری بدهی تو رو من به مالک میدم، مجبورم هستم بدم، بهش میدم اما بعد میام از تو میگیرم. یه معاوضه اینجوری انگار اتفاق افتاده. یعنی تا حالا مالک طلبکار مشتری بود، حالا که پولشو از من گرفت دیگه طلبکار مشتری منم، یعنی من میشم طلبکار آقای مشتری. جناب شیخ انصاری میفرماید این که بخواد مالک ما فی ذمه مطلف رو به ما عذر میخوام بایع ما فی ذمه مطلف و مشتری رو به آقای مالک پرداخت بکنه و خودش بشه مالک ما فی ذمه آقای مشتری، این رو شما بخواید ثابتش بکنید، ما نه براش سبب اختیاری میشناسیم نه سبب قهری. یعنی این معاوضه شرعیه قهریه‌ای که شما گفتید ما تو شریعت و عرف نمیشناسیمش، یه همچی چیزی نداریم. پس چه اتفاقی میفته؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید به جهت این که استقرار زمان نهایتاً بر عهده مشتریست، وقتی بایع ما فی ذمه خودش رو پرداخت کرد به آقای مالک، به مجرد ادا از گردن مشتری برداشته میشه، دیگه مشتری لازم نیست به مالک چیزی پرداخت بکنه، چون استقرار ذمه بر اوست، من میتونم برم از اون بگیرم. معاوضه اینجا اتفاق نیفتاده، فقط چون استقرار زمان بر گردن اون آقاست، وقتی من ادا کردم از عهده اون آقا برداشته میشه و باید پول رو به من پرداخت بکنه. نگاه کنید، مع ان تملک غیر من تلف المال بیده، یعنی کی؟ یعنی بایه تملک بایه لما فی ذمت من تلف المال بیدهی، یعنی لما فی ذمت المشتری، این که بایع بخواد مالک ما فی ذمه مشتری بشه به مجرد دفع بدل، لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، یعنی گیر داده، اشکال داره میکنه به چی؟ به اون معاوضه شرعیه قهریه صاحب جواهر. میگیم خب آقای شیخ انصاری شما چجوری توجیهش میکنی؟ میگه بل المتجه علی ما ذکرنا، طبق اونچه که ما گفتیم متجه اینه، سقوط حق المالک امن تلف فی یده، ساقط میشود حق مالک از عهده مشتری، امن تلف فی یده یعنی از عهده مشتری، به مجرد اداء غیره، یعنی وقتی بای پول مالک رو داد دیگه مالک طلبکار مشتری نیست، لعدم تحقق موضوع التدارک بعد تحقق التدارک. یادتون باشه سابقا میگفتیم المتدارک لا یتدارک، یعنی چی؟ یعنی اونی که یه بار تدارک شد دیگه دوباره تدارک نمیشه چون تحصیل حاصله. خب حالا ادامه داشت، اون ادامهشو من از خارج عرض کردم برات. ادامهش چیه؟ وقتی بای پول آقای بدهی آقای عرض کنم مالک رو بهش پرداخت کرد، چون استقرار زمان بر عهده مشتری است، او تلف کرده، من بایعم گولش نزدم، من میتونم برم از اون بگیرم، اما معاوضه ای اتفاق نیفتاده. بدهکار به مالک نیست. بری میشه یعنی چی؟ یعنی کلن بری میشه؟ نه ما نگفتیم یه همچه رو. این که ایشون میگه که به مجرد اداء غیر ساقط میشود، ساقط میشه حق کی؟ بخون عبارت رو. سقوط علام و ذکر را متجه سقوط حق مالکه، یعنی مالک دیگه طلبکار مشتری نیست. اما این که مشتری طلبکار بدهکار به من نیست، این از کجا؟ این اگه من گولش نزده باشم، تلفم گردن اون آقا باشه، بدهکار من هست. ما نگفتیم کلن بدهیش از بین میره. نه 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 نه، ببینید دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر اصرار داشت بر این که ذمه بایع اصلا مشغول نیست. شیخ انصاری میگه چرا؟ ذمه آقای بایع به مالک مشغوله. یعنی چی؟ یعنی وظیفش اینه پول مالک رو بهش برسونه، چون قصد کرده ذمهش مشغوله. اما استقرار ذمه گردن بایع نیست، یعنی باید پول مالک رو بده اما میتونه بره این رو از مشتری بگیره. فرقش چیه؟ فرقش این است که آخر کار عرض کنم صاحب جواهر مجبور شد بگه از لا دلیل علی شغل ذمه متعدد به مال واحد، اما شیخ انصاری میگه این خلاف اجماعه، یعنی ما شغل ذمه متعدد رو قبول داریم. اشکال پنجم، آخرین اشکال رو هم عرض بکنم، مع ان لازم مما ذکره الله یرجع القارن. بذار توضیحش رو عرض بکنم، یه لحظه من دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری تو این اشکال پنجم ها میخواد بگه حرف صاحب جواهر تالی فاسد داره، حرف آقای صاحب جواهر تالی فاسد داره. یعنی چی تالی فاسد داره؟ ببینید دوستان، اگر آقای مالک قاسب اول اومد مالشو قصد کرد، قاسب شماره یک، بعد قاسب شماره یک داد به دومی، دومی داد به سومی، سومی داد به چهارمی، یعنی چند دست گشت. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر من مالک رفتم سراغ قاسب اول، پولم رو از قاسب اول گرفتم، طبق بیان صاحب جواهر، طبق بیان صاحب جواهر، این قاسب اول که پول رو داده به من، با توجه به این که این مال دست قاسب چهارم تلف شده، فرضم بکنید این قاسبا اون چهارمی رو گول نزدن که فرض بحث ماست، آقای قاسب اول باید به کی مراجعه کنه پولشو بگیره؟
چهارمی.
فقط به چهارمی، نمیتونه بره سراغ دومی، نمیتونه بره سراغ سومی. چرا؟ چون شیخ مرحوم صاحب جواهر گفت لا دلیل علی شغل ذمه متعدده، گفت فقط ذمه مطلب مشغوله، چون ذمه مطلب فقط مشغوله، قاسب اول دیگه نمیتونه بره سراغ قاسب دوم، نمیتونه بره سراغ قاسب سوم، چون قاسب اول که مالک نیست که. اگه خود مالک بخواد بره سراغ اینا، میگه آقا مال من بود قصد کردید، سراغ اولی میتونه بره، سراغ دومی میتونه بره، سراغ سومی چهارمی، مالک اختیار داره. اما وقتی مالک رفت سراغ اولی، اولی دیگه سراغ دومی نمیتونه بره، چون دومی که مطلب نیست، اولی سراغ سومی نمیتونه بره. و حال این که دوستان، ظاهر فرمایش فقها این است که اگر من مالک از اولی گرفتم، اولی میتونه بره از دومی بگیره، اولی میتونه بره از دومی، چون مال رو داده دست اون دیگه، گرچه دومی هم داده دست سومی. فقط ممکنه شما بگید خب دومی بیچاره بدبخت فلج شده چه گناهی کرده که مال قاسب اول رو که پرداخت کرده به مالک دومی باید بده؟ میگیم دومی هم که داد اگر سومی رو گول نزده میتونه بره از سومی بگیره، سومی هم که داد اگه چهارمی رو گول نزده اون هم بره از چهارمی بگیره، اب نداره. اما اولی میتونه به دومی مراجعه کنه. اینا میدونه اثر داره ها. چرا؟ چون یه وقتایی اولی قاسب اول اصلا قاسب چهارم رو نمیشناسه، قاسب سوم فقط قاسب دوم رو میشناسه، اصلا زورش به اوننه، یه وقت میشناسه زورش نمیرسه، میگه آقا من دومی رو میشناسم، میره دومی میگه. صاحب جواهر میگه نمیتونه. چرا؟ چون فقط ذمه آقا مشغوله. نگاه کن، معنی لازم مما ذکرهو، لازمه اون چه که جناب صاحب جواهر ذکر کرد، الله یرجع القارم. قارم دوستان کیه؟ کسی که مالک بهش رجوع کرد و غرامت کشید. یعنی تو مثال ما میشه قاسب اول. قاسب اولی که پول مالک رو داد و غرامت کشید، لا یرجع القارم فی من لحقه فی الید العادیه، تو اون کسانی که ملحق لحقه، یعنی پشت سر قاسب اومدن در ید عادیه، الا الی من تلف فی یده، یعنی نسبت به اون بعدیا قارم که قاسب اول باشه تو مثال ما، فقط میتونه به من تلف فی یدهی مراجعه کنه، یعنی قاسب چهارم. من از ظاهر خلافه، با اینکه ظاهر فرمایش فقها خلاف اینه، یعنی فقها معتقدن که اولی هم میتونه به دومی رجوع کنه، دومی میتونه به سومی رجوع کنه. من از ظاهر خلافه، فانه یجوز له، یعنی للقارم له، یجوز له ان یرجع الی کل واحد من بعد، یعنی قاسب اول میتونه به دومی، سومی و چهارمی، هر کدوم دلش خواست مراجعه بکنه. خب فقط مشکل اینه که اگر به اولی رجوع، عذر میخوام، اگر اولی به دومی یا سومی رجوع کرد که اینا من تلف المال فی یده نیست، اونا چه کار کنن؟ میگه نه، لو کان، ضمیر کان رو دوستان بنویسید به من رجع الیه القارم. مثلا دومی، اون دومی که قارم و اولی بهش مراجعه کرده، لوکان غیر من تلف فی یده به یده فهو یرجع الی احد لواحقه، اونم میتونه به بعدیش مراجعه کنه. تا کی این ادامه پیدا میکنه؟ الی ان یستقر علی من تلف به یده، تا آخرش برسه به اون کسی که مال در دستش تلف شده. سوال؟ حالا میخواد بگه یه معاوضه اتفاق افتاده ولی خودشون هم نفهمیدن. اون معاوضه که اتفاق افتاد چیه؟ آباره کلا چرا دیگه، اون که به عهده مشتری بود شد عوض اون که من به مالک دادم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.